عرض کنم که پس ام توریدون با علم تعلم فاصلش اینه. اونجا میگه میدونی، اینجا میگه میخواید، یعنی با اینکه میدونید باز میخواید یه کار دیگه بکنید. خب بعد میفرماید که از پیامبرتون عبارت اینه که آیا دوباره میخواین همون بساط رو برای این پیامبر ایجاد بکنید. ام توریدون ان تسالو رسولکم، تسالو نکتهش خیلی مفصل، رسولکم بگیم، رسولکم کم کیه؟ پیامبرتون. آیا میخواین از پیامبرتون درخواست کنید؟ پیامبرتون، این تون کیان، مخاطب کیان؟ در مورد رسولکم، این کم رو میتونیم به مؤمنین بزنیم، میتونیم بگیم منظور یهودیا و مشرکین هستن. اگر بگیم کم به مؤمنین برمیگرده، اینجوری آیه معنا میشه، ای مؤمنین میخواید از پیغمبری که رسالتشو پذیرفتین باز یه درخواستای غیر معقولی بکنید، نمیدونم برای ما خدا رو برده بیار، آسمون رو فلان کن، نهر جاری کن، دوباره میخواید همین کارا رو تکرار کنید، همون کاری که بنی اسرائیل کردن. اگر کم مؤمنین باشن، اگر مشرکین و یهودیا باشن، معنا این میشه که آیا میخواین با رسولی که به سوی شما اومده همون کاریو بکنید که قبلا با موسی کردن و کردید؟ پس این که کم به مؤمنین بخوره یا به مشرکین و یهودیا بخوره، هر دوش محتمله، مشکلی به وجود؟ اگه به پیامبر بخوره، اگه به مؤمنین بخوره، یعنی با پیغمبری که به سوی شما فرستادین میخواید این کارو بکنید؟ ببخشید، با پیغمبری که رسالتشو پذیرفتین. اگه به مشرکین و یهودیا بخوره، با پیامبری که به سوی شما فرستادین، حالا درسته مشرکن ولی و یهودیان، ولی خدا کارش ارسال رسول به سمت کسایی که اتفاقا مشرکن و نه نمیپذیرن، مشرکن، بهشون پیغام برسه. حالا خیلی هاشون همینطوری میفرمایید نمیپذیرن. ما هر پیغمبری فرستادیم اولین کاری که کردن با او مخالفت کردن، او رو استهزا کردن و الی آخر. خب گفت آیا میخواین ام توریدون ان تسالو رسولکم کما سئل موسی من قبل، آیا میخواین از پیغمبرتون بخواید و درخواست بکنید مثل اون چیزایی که از موسی خواستن؟ خب از عبارت تسالو شروع بکنیم که بحث مفصلی داره. خب عرض کنم که چند تا سوال اومده. سلام علیکم، هستم خدا باید من. من اطلاع از درس مقرری امروز نداشتم و متاسفانه نخوندم، اما این صحبت‌های اولیه کلاس شما از آیه 108 تا 110 خوندم. اصلا 110 رو می‌خواستم، اون سخط 108 رو می‌خواستم. اشکالی نداره، برای این جلسه باید به عنوان نخونده اعلام کنم. از کانال آموزش بپرسین، قوانین رو بچه‌ها میگن براتون. با سلام علیکم، هستم. ببخشید، چرا تمام درخواست‌های یهودیان اجابت شد؟ درخواست‌های عجیب نسبت پیامبر اجابت نشده یا حداقل ذکر نشده؟ نه، همه درخواست‌های یهودی اجابت نشد. اونا که روزی 7 تا 8 معجزه می‌خواستن اجابت نشد. یک دو در مورد پیامبر ما هم خیلی اجابت شد. همین مثالایی که زدم مواردی بود که اینا درخواست کردن و پیغمبر اجابت کرد. نه این بود که همه اونا پذیرفته بشه، نه این بود که همه اینا رد بشه. اما خب برخورد یکی بود. این جلسات برای کسی که نسبت به دین شک کرده ولی به دنبال حقایق می‌گرده میتواند روشنگری کنه؟ جلسات تفسیر مد نظرشونه؟ نمیدونم، یعنی بستگی داره اون فرد چی رو قبول داشته باشه. مثلا گاهی اوقات همین مقدماتی که ما قبول داریم اگه قبول داشته باشه، خب میتونه بحثمون برای ایشون هم مفید باشه. اما اگر که اینا رو قبول نداشته باشن، ممکنه بیان بگن آقا اینا اصلا چی دارن میگن، اون فرد رو نمیشناسن، نمیدونن. ببخشید، در مورد وسواس توی حق و ناس هم همینطوره. تو حق و ناس این که ما خیلی اهل ملاحظه باشیم خیلی خوبه. تو حق و ناس یعنی اینکه آدم اندک مثلا بی ملاحظه انسان حق مردم نکنه، چون خدا نمیبخشه دیگه، حق مردم رو باید ادا کنی. من حق شما رو ضایع بکنم، وقت شما رو الان بگیرم، قیامت هر چقدرم کار خوب کرده باشم، خدا میگه اول باید اینا رو راضی بکنی. برای چی وقتی اینا رو گرفتی؟ تو حق الناس آره ملاحظه، اما به حد وسواس نباید برسه. بعد وسواس اگه برسه، وقت کار به یه جایی میرسه که آدم احساس میکنه نمیتونه رعایت بکنه، کلا میذاره کنار. فرض کنید به طور مثال ما مثلا سوار اتوبوس شدیم، بعد نشستیم رو صندلی، بعد خیلی اتوبوس شلوغ شد، هم من همش میگم ممکنه بین جمعیت که من نمیبینم یه کسی باشه که خسته باشه و حق اون باشه بشینه و من نشسته باشم؟ ما مأمور به اینجور چیزا نیستیم. اگه خیلی این شکلی، خب سوار اتوبوس میشی کلا نشی. یه بنده خدای سوار اتوبوس شد اول خط، هیچ کی تو اتوبوس نبود، سعی رفت میله رو گرفت، گفتن چرا میله رو گرفتی؟ بشین. گفت دو دقیقه دیگه همین میله هم گیرت نمیاد. اون به شلوغی بعدش نگاه میکنه، از اول میله رو گرفت. اگه واقعا اینقدر حساسی که مبادا کسی باشه سن بیشتر باشه، خسته باشه، فلان نشی، این دیگه وسواس در حق الناس. کسی که به این نقطه میرسه بعد مدتی چون این مثل خوره ذهنشو میخوره، یه باری میزنه زیر همه چی، به وسواس سیفت. واسه در کجا معلوم؟ اگه سوال نمیکردن خدا نمیگفت نوع گاو چیه. بعضی وقتا علت سوال کردن اینه که میخوام کار رو درست انجام بدیم. شما خیلی آدم خوبی هستین مشخصه. یه وقت سوال برای اینه که میخوام کار خوبی انجام بدیم، قرآن میگه ما کادو یفعلون، نزدیک بود که انجام نده. اینا نمیخواستن گاوو بکشن، برای حالا چه رنگی باشه، سنش چقدر باشه، اینا این حرفا رو میزدن که این کارو نکنن. یک دو ما روایت داریم که اگر اولی که خدا گفت یه گاو بکشین یه گاو میکشتن، نیاز به این همه سختگیری و اینها نبود. اونا اصلا نیتشون این نبود. بله آدم یه سوال میپرسه، بعد دو تا سوال دیگه میپرسن که دقیق بگید من خوب انجام بدم، ولی اینا سوال میپرسیدن که کار به جای برسونن که گاو قربانی نکنن، لجبازی کنن با حضرت. از قرآن میگه دنبال انجام ندادن بودن، یعنی به بهونه تراشی ها پیامبر معجزه می آوردن، یه جاهای پیغمبر رو معجزه می آوردن، آره با اینکه بهانه بود ولی برای اتمام حجت. اما بسیاری از مواردی که درخواست میکردن پیغمبر رو اجابت نمیکرد، چون گاهی اوقات ببینید بهانه رو یه نفر میگیره اما مخاطبی عده دیگه‌ن. مثلا ما توی جمعی من یه شبهه رو میندازم، مثلا در گفتگو با ایشونم، اما ایشون احساس کنه الان شما همه شنیدید، اگه جواب ندن شما فکر میکنید من درست دارم، جواب که میدن منظور من نیستم، من قبول بکن نیستم، میگن که شماها بشنوید. ببخشید چطور میشه منظور از سائل چی؟ سائل و کم و کم، آها خدا میگم کم چی؟ مصادیق مختلفی باشه. ببینید بعضی وقتا در آیات قرآن ما در مورد یه ضمیر یا یک کلمه معانی مختلفی داریم، این معانی با هم مانعت الجمع نیستن، این اشکال نداره، هم این باشه هم اون باشه، عیبی نداره. حتی بعضی وقتا آیاتی داره مثل چند آیه قبل که بهش پرداختیم حالا توی سال گذشته، که یک آیه چند تریلیارد و چند میلیارد احتمال درش داده شده بود، یعنی از ابتدای آیه هر کلمه و این عطف به این باشه یا این، از این باشه یا این، هر کلمه چند تا احتمال داشت، اینا در هم که ضرب میشد یه عدد مریخی میشد. عیبی نداره، ممکنه امام زمان علیه السلام بیان سوال بکنیم، ممکنه که قطعا حضرت فرمان این کم اینه، ما الان سه تا احتمال میدیم، هر سه تاش میتونه درست باشه غلط نباشه. میشه منبع روایت رو بگید؟ کدوم روایت؟ نمیدونم برای بنی اسرائیل اینا تا منظورشونه. حاضر و زن نیستم، تفسیر تسلیم آورده توی علامه گوگل هم که هستن الحمدلله، بزنید میده. خب بریم سراغ ام تریدون ان تسالو، میخواین سوال کنین در مورد این مطلب. چند تا نکته بریم صفحه بعد، فکر کنم 7 8 تا نکته رو باید عرض کنم. نه اون آخرش 1 و 2 و 5 نکته. ریشه سوال، منتفعان سوال، توصیه قرآن، الگوی سوال و نمونه سوالات علکی بلکی از پیامبر عزیزمون. یک، ریشه سوال چیه؟ ریشه سوال غالبا تفهم یا تعنته. در یه حدیثی به ما گفتن سل بلندتر میگین؟ تفهمن؟ نه سل تفقهن، منظور همین سوال تفهمیه. سر تفقهن، تفقه یعنی چی؟ تفقه کردن یعنی عمیق شدن. برای اینکه عمیق بشی و یه چیزی یاد بگیری سوال کن. ولا تسأل چی؟ تن و تن. شما گفتین چی؟ تن و تن و تن. تن و یعنی چی؟ اذیت کردن، مچگیری، به زحمت انداختن. شما هر چی سوال میکنی من چیزی که بلد نیستم میپرسم که یاد بگیرم که پیشرفت کنم. آفرین. شما هر چی سوال میکنی نمیدونم یه چیز داره میگه، یه چیز بگیم گیر کنه برای بچه بخندن و اینا، یا نه نمیخوایم ببینم چی بلده، یا گیرش بندازم اینو اگه بگی چون حالات مختلف داره نمیتونه توضیح بده. به ما به شدت گفتن که سوال تعنتی نپرسین. سوال تعنتی برکت رو از علم آدم میبره. یعنی کسی که دنبال مچگیری و شکستن شاخ دیگران و خودنمایی و به زحمت انداختن دیگرانه، خدا به علمش برکت نمیده. یعنی اینکه انسان توی علم آموزی، توی به یه تواضعی برسه. یه حکایتی رو عرض بکنم، بعضیشون شنیده باشید. یه وقتی مرحوم شیخ بهایی رفت نجف، دوران صفویه بود، شیخ بهایی شیخ الاسلام ایران بود، یعنی بزرگترین شیخ ایران شیخ بهایی بود. ایشون رفت نجف و برای که چون آدم متواضعی بود، برای که احترام بذاره به شیخ اصلی نجف، رفت سر درس مقدس اردبیلی. مقدس اردبیلی مثلا شیخ نجف بود، بزرگ نجف بود. ایشون رفت سر درس او مثلا در کنار طلبه ها نشست، طلبه های مثلا معمولی که نشستن، شیخ بهایی با اون جایگاه رفت نشست کنار اینا، نشست و مرحوم مقدس اردبیلی داشت درس میداد، شیخ بهایی نشسته بود. اونم دیگه حالا نگفت شما اومدین اینا، خب حالا درس داشت. یک کم رفت بس جلو، شیخ بهایی یه اشکالی کرد به مقدس اردبیلی. مقدس اردبیلی اون سوال رو جواب داد، یه ایرادی ایشون گرفت، او جواب داد. یکم رفت جلوتر یه ایراد دیگه گرفت، او دوباره جواب داد. یکم بعد رفت جلوتر، ایشون یه ایراد دیگه گرفت، مقدس اردبیلی جواب نداد. یعنی اینجور چیز شد که جوابو نمیدونه، بلد نیست. تموم شد جلسه. خب طلبه ها رفتن و شیخ بهایی رفت دیدن مقدس اردبیلی. این دوتا با هم تنها که شدن، مرحوم مقدس اردبیلی به مرحوم شیخ بهایی گفتش که این مطلبی که فرمودید مثلا اینجوری بود، جوابشو داد، یعنی ایرادشو برطرف کرد. شیخ بهایی گفتش که خب مثلا اون موقعی که سر درس بودیم اینا سوال کردم، چرا نفرمودید؟ ایشون گفتش که شما شیخ الاسلام ایرانی و ایران ام القرای تشیع دیگه، یعنی مرکز تشیع تو عالم ایرانه. اگه من سوال و ایراد سوم شما رو هم جواب میدادم، طلبه ها میگفتن این شیخ الاسلام ایران سه تا ایراد گرفت، هر سه تا رو مقدس اردبیلی چیکار کرد؟ جواب داد، شأن شما میومد پایین. من جواب ندادم که شأن شما ناقص نشه، یعنی حرمت شما حفظ بشه. بعد این میشه مقدس اردبیلی. مقدس اردبیلی با پلن پولون پیلیش که مقدس اردبیلی نشده که. چه اخلاق علمی داره که خدا اینجور برکت میده به علمش؟ میگه من جواب شما رو ندادم که شما چیز نشید، شأنتون نیاد پایین. خب آقا شأنی نیاد پایین، شأن شما اومد پایین، گفتن نتونست جواب بده. عیب نداره، من یه آخوند معمولی هم، شما مهمی که شیخ الاسلام ایرانی. این منش علمی بعد بنده یکی چیز میگه کی گفته چی حرف داره میزنه، میپرم وسط حرف. بابا یه ذره ادبم خوب چیز داره صحبت میکنه، بذار صحبتش تمام شه. چرا؟ چون من علم بازی میکنم، عالم که نیستم که. عالم باشی اون متانت و وقار علم تو تو آشکار میشه. چرا میگن نگاه کردن به صورت عالم عبادته؟ چون شما به صورتش که نگاه میکنی یه چیزی میبینی که حس خوبی پیدا میکنه. آدم نگاه میکنه حالم به هم خورد، چی؟ این معلم همین علم بازی کرده، عالم نیست، اثر علم در او آشکار نیست. این ریشه سوال. باز تقسیم میتونیم بکنیم، بعضی وقتا سوالات مذمومه، بعضی وقتا ممدوحه. مثال بزنم یکی دوتا. سوره معارکه معارج رو ببینید، آیه شریفه یک آوردید؟ سوره معارکه معارج جزء 29 آیه شریفه یک میگه که بسم الله الرحمن الرحیم، سأل سائلون، یه درخواست کننده چیکار کرد؟ درخواست کرد چیو؟ به عذاب واقع، اون عذابی که واقع شدنی رو چیکار کرد؟ درخواست کرد. این برای پیغمبر ما بوده فقط؟ چقدر این آیه تو قرآن تکرار شده که می اومدن آدم های وقیح به پیغمبر اینجوری میکردن، فأتنا به ما تعیدنا ان کنت من الصادقین، فأتنا بیار به ما تعیدنا اون چیزی که به ما وعده، ان کنت من الصادقین اگر راست میگی، اگه راست میگی بیار. قش چه درخواستی شما نگاه کنین تو درخواستای عالم، اومده پیغمبر میگه اون عذابی که میگن رو ورد بیار. یعنی واقعا درخواست از این فجیع‌تر امکان داره؟ آدم وقتی به این نقطه برسه این کارا میکنه، این حرفا هم میزنه. سأل سائلون به عذاب واقع، چیو داره؟ درخواست عذاب واقع شدنی رو داره درخواست میکنه، بیار بیارید اگه راست میگید. این مضمون. آقا سوال و درخواست ممدوح هم داریم الا ماشاءالله. یک نمونهش که تو چند تا سوره مبارکه بقره اومده، چند تا آیه رو ببینیم. سوره مبارکه بقره آیه شریفه 189 دیگه جزءش که نمیخواد بگم، هیچ چیز نمیکنن، یعنی حالا اگه گفتی هم خوبه. برای چی جزء اعلام میکنین؟ دارم تیکه میندازم، میگین جزء دو. آیه شریفه 189 یسالونک عن الاهله، چه سوالی میکنن؟ چه درخواستی دارن؟ هلالای ماها رو بگو. این چه عیبی داره؟ سوال ممدو پیامبر. این هلال ماها چطوره؟ مثلا ماه مبارک رو چطوری بفهمیم؟ ماه حرام چطوری بفهمیم؟ خب این میشه سوال ممدو. برید چند آیه بعد، آیه شریفه 215 چه میفرماید؟ یسالونک، پیغمبر از تو سوال میکنه، مازا ینفقون، پیغمبر ما چی انفاق بکنیم؟ یه جایی داریم که قل العف، عف انفاق کنید. آقا انفاق عف چیه؟ ببخشید. حالا یکی کاری کرده، تا قله قاف دنبالش برم زهرمو بهش بریزم، مکتوب ماری، حالا میگه ببخشید، تموم شد. نه همینجوری مف ببخشن، نه مثلا پول میگیری ببخشی، ببخش دیگه، اینقدر کینه ورزی نکن. یا رسول الله شما گفتید انفاق، چقدر سوال خوبیه، پیامبر چی انفاق بکنیم؟ این میشه سوال تفقهی، نه سوالی که گاوش چه شکلی باشه که اگه گاوی رو بگه که بگیم مثلا این گاو وجود نداره پس نمیتونیم بکشیم، ما چی انفاق کنیم؟ برید دو آیه بعد، آیه شریفه 217 یسالونک عن الشهر الحرام قتال فیه، از تو سوال میکنن در مورد قتال در ماهای حرام. قبل از اینکه پیامبر ما مبعوث بشن در میان عرب این بود که در 4 ماه سال نمیجنگیدن، میگفتن این ماها ماهای حرامه. سوال میکنن یا رسول الله ماهای حرام اسلام قبول داری یا نه؟ یک، دو، همون ماها هستن یا ماهای دیگه ای؟ برید دو آیه بعد، آیه شریفه 219 یسالونک عن الخمر و المیسر، پیغمبر از تو سوال میکنن در مورد شراب و قمار، یک، نوشیدن شراب، دو، قمار بازی. پاسخ بده که حکمش چیه. با قمار زندگیتون از بین میره، وارد میشید. این قماربازا این شکلی هن دیگه. ما بچه که بودیم محله ما خیلی محله درب و داغونی بود، یعنی لات پر لات و لوت. و به شوخی بچه ها میگوتم، همکلاسی دبستان من نصفشون یا اعدام شدن یا ابسعبدن یا زندانی هن یا فراری هن. از بس خیلی مدرسه بدی داشتیم، معلمای خیلی خوبی ولی داشتیم، خیلی معلمامون خوب بودن، خدا ان شاءالله اگه زندن پشت و پناهشون باشه، اگه دنیا رفتن خدا رحمتشون کنه، خیلی معلمای خوبی داشتیم. ولی بچه‌ها خب مثلا خیلی منطقه خیلی نابودی بود به جهت فرهنگی و اینا، بعضی لات و لوتو هم زیاد بودن، اینا اهل مثلا قماربازی هم بودن، کوچه کوچه میشستن، قشنگ آدم میدید که طرف میاد قماربازی میکنه. یعنی مثلا هم مسیر مدرسه که میومدیم یه چیزی میذاشتن، پول میذاشتن، بعد نمیشه پول بیشتری میاره. من نمیدونم چون توفیق نبوده تا الان چه حسیه که وقتی میبازه به جای که عبرت بگیره پول بیشتری میذاره، میخواد اونو یه باری جبران کنه دیگه، بیشتر میذاره میره باز میخواد. آقا تمام زندگی داره میره، بس کن. بعد تو کلم افتاده نمیخواد کم بیاره، بعد میبینی کل زندگی طرف رفت. سوال میکنم پیغمبر، پیغمبر میگه سراغ قمار نرید، زندگیتون رو ببینید، سراغ خمر نرید. وچه ممیزه ما از حیوانات عقله، وقتی شراب میخوریم خودمون رو با حیوانات یکی میکنیم. اینا سوالای خوبه، آدم یه ابهامی داره. برید دو آیه بعد، آیه 220 یه آیه بعد، آره که قل العفو قبلش عرض کرد. بیاید آیه شریفه 222 یسالونک عن المحیض، سوال میکنن از تو در مورد ایام خاص زنان. چقدر این آیه آیه خوبیه. پیغمبر بگو قل هو اذا، ایام خاص یه اذیتیه، یه کسالتیه برای خانم. آقا همون زمان بقیه ملل میگفتن زن پلیده، خبیثه، باید بره توی اتاقی، همه چی نجسه. پیغمبر یه چرف، بگو این یه اذیت، این یه کسالت جسمیه، چیز وحشتناکی نیست، پلیدی و خباست و حلول شیطان و اینا. اینا رو تو تکرار همزمان با این آیه. این طرف ایران زرتشتی ها نگاهشون به زن در ایام خاص چیه؟ همین الان هم در ایران هست متاسفانه ها، تو برخی استان ها که زن تو این ایام پلیده، اتاقش رو جدا میکنن، غذاش رو جدا میکنن. آقا این چه حرفی؟ من الان مثلا صدام گرفته باشه شما بگم حساسیت پاییزی دارم، شما میگین ای پلید خبیث، حساسیت جسمیه. مگر ایام خاص به خباثت زن ربط داره؟ سوالی میپرسن که جوابش یه معرفتی، یه شناختی، یه نوری بده. تا اینکه سوال علکی پلکی من در آوردی، بله ماشاءالله که در قرآن داریم. پس ریشه سوال یه موقع تفقهه، واقعا میخوام بفهمم، یه موقع تعنته، میخوام اذیت کنم، مچگیری کنم، خودنمایی کنم. توصیه میکنم به شما که دانشجویید هیچ وقت با استاداتون این کارا رو نکنید. حالا الان از این جهت میگم، من که همکلاسی شما استاد شان آدمای حسابیه، ولی اصلا این کارو نکنید. با معلم‌ها و استاد داره بعد یه چیز بگیم گیر کن، این علم شما رو نابود میکنه. اون فرد به مناسبت درسی که به شما میده یه حقی به گردن شما داره، ولذا حرمت او رو نگه دارید. این که حالا یه تیکه بندازید آقا این استاد مثلا با ما اختلاف نظر سیاسی داره، اشکالی نداره، اختلاف نظر سیاسی داره، عالمانه با او بحث کن، تحقیر نکن. یعنی یه سوال، این اینو نمیدونه، بچه های سال قبل میگن این فلان کتابو نخونده، از این کتاب سوال کنید. برای یه هدف خوب که روشن کردن دانشجوهاست، از یک وسیله بد که تحقیر استاده استفاده نکنید. خدا برکت از علمتون میبره. بعد 2 تومن میخونید 2 تومن یاد میگیرید. اونایی که میبینید 5 تومن میخونن 25 تومن بلدن، خدا علمشون رو ری میده، برکت بهش میده، زیادش میکنه. 2 بفهمید
باید
ببینید تو دعوا کی فوش میده؟
نه
همینو میخوام بگم. تو دعوا اونی فوش میده که کتک خورده. من الان دعوا میکنم، خب وقتی میتونم بزنم طرفو تا جایی که جون داره، تا جایی که خودم جون دارم میزن، اونی فوش میده که کتک خورده، چیزی نداره. شما اگر استدلال داشته باشید، اگر قوت داشته باشید، نیازی به تحقیر ندارید. اشکال نداره تشکیکی بس بکنید. میگه من چند ثانیه وقت دارم صحبت کنم. گاهی اوقات اینه دیگه، یعنی بعضی وقتا توی گفتگو با یه نفر از این فنون آقا شروع میگه اینه. میگم که خب مثلا شما الان 7 دقیقه است دارید صحبت میکنید، به من 30 ثانیه فرصت میدید؟ خب اگه بگه وقت نمیدم دیگه باش حرفه. اگه جمعی باشن بگه وقت نمیدم، همین میگن آقا آدم بی منطقیه، با ادب و الادر بی احترامی میکنه. 30 ثانیه که وقت گرفتین، 3 تا سوال نقضی از حرفایی که زد بگین خب اگه اینه این چی میشه، اینه این چی میشه، اینه این چی میشه. اون شنونده میگه پس همه حرفایی که این زد همین جوره. درک شد همه حرفاش اینطوری نباشه، با 3 تا سوال. اگه گفتن خب آقای چی نگو بزاد حرفاش هم بگه، و میگه خیلی خوب حالا این سوالا رو پرسیدم، الان میخوام حرف بزنم. ما هیچ جا به بی احترامی و اینها نیاز، همیشه بی احترامی کار آدمی که ضعیفه. نه تحقیر، ببینید تحقیر حتما با یه جور بی احترامی همراهه. اون که شما دارین میگین این که طرف رو مبهوت کنیم، یه جور اینا تحقیر نیستش. خب یه کسی برمیگرده میگه بله فلان چیز در قرآن اومده، میگم این در قرآن نیومده. خب یارو یخ میکنه دیگه، ولی من تحقیرش نکردم که. اما تحقیر اینه که تو تا حالا قرآن خوندی؟ اصلا شعور فهم قرآن رو داری؟ خب برای چی؟ یا همین که تو تا حالا قرآن خوندی، برای چی اینو بگم؟ میگه این در قرآن، میگم این در قرآن نیومده، این همونه. و اتفاقا مخاطب اگه نگاه بکنه از همین نوع برخورد شما شاید بیشتر از علم شما خوشش میاد. خب من شیرینی طعم اون پیرمرد 2 سال پیش هیچ وقت زیر دندون و زبونم نمیره که سر همین چهار مسجد قدس پیرمرد خیلی قشنگ مشخص بود قیافه و اینا، مثلا علاقه من به سیستمای قبلی و خیلی جور خاصی بودی، سر همین چهارراه مسجد قدس 2 سال پیش من دیدم، خیلی کلا بدن میرزید، انقدر صورت چروکیده بود معلوم بود حداقل 100 سال بنده خدا سن داره. به من رسید با یه حالتی گفت شما آقای بدون توقفی. دیر نشد برام توضیح دادم من غلامی هستم بدون توقف، اسم یک برنامه است آقای بدون توقف که نمیشه که. گفتم بله. گفت من اساسا همینجوری میلرزید، استدلال های شما رو مطلقا قبول ندارم. دست شما درد نکنه، اما شما فردی بسیار مؤدب و بسیار صبور، فکر کنم بگو مستدلم هستین، فکر کنم صبور و مؤدب یادم. حالا گفتم من که نه صبورم نه مؤدب، اونجا فیلم بازی میکنم، ولی جالبه که همین براش جذاب بوده. عیبی نداره، من که صحبت نکردم که شما قانع بشی، من صحبت کردم شما حرف منو بشنوی، بعد دوست داشتی بهش فکر، دوست نداشتی هم فکر نکن. خب چه فایده داره حرف تو؟ او فهمید که من لزوما دنبال بی احترامی نیستم. همین کفایت میکنه دیگه. گفتگو یعنی همین. اشتباهی که من با شما دو تا حرف میزنم بعد شما دیگه شروع میکنید نماز شب خوندن و انقدر اش ریختن. معلومه من کلا گرفتاری فوقانی دارم.
شما خود در خیلی از موارد اجازه نمیدن که شما صحبت کنید چون یه گروهی هم مخالف شما
کرد. پس بعضی وقتا دیگه باید یه چیزایی رو بازی بکنیم، یعنی باید یه جایی باشیم. من بهتون میگم چه کار میکنم. یعنی یه وقت هست یه جایی هستم هفت نفرن هر هفته هم نظرن دارن حرف میزنن که منو تحریک کنن، بعد میگن شما چیزی نمیفهمید، میگم استفاده میکنیم. من فقط میخوام فحش خانوادگی بدم، معمولا از کلمه استفاده میکنیم استفاده میکنم. خب استفاده میکنم، یعنی حرفاتون انقدر نورانیه که اصلا من نزدیک بشم پرام میسوزه. یه موقع یکی یه چیزی میگه، بقیه نشستن، میگه من انقدر آرام حرف میزنم، میگم که باز میخوام چند لحظه اجازه میدید. من با آروم حرف زدنم حرف او رو قطع میکنم و توجه جمع و جلب میکنم. میگم شما 8 دقیقه 10 دقیقه صحبت کردین، 11 تا ادعا مطرح کردید، چند ثانیه وقت میدین من در مورد یکیش یه صحبتی بکنم؟ میگه نه. میگم من معذرت میخوام حرفتون رو قطع کردم، بفرمایید. اونایی که اونجا نشستن اگه بهره ای از عقل داشته باشن دستشون اومده وزن تره، اگه بهره ای نداشته باشن بهتر که من براشون صحبت نکنم. بارها گفتم تکرار میکنم، ما منجی عالم بشریت نیستیم، کس دیگه است. ما یه جای تلاش میکنیم، شد نشد. دو، منتفعان سوال کیان؟ وقتی یه سوال و پرسش اتفاق میفته کیا نفع میبرن؟ چهار گروه احتمالا و چهار نفر. یک، سائل کیه؟ سوال کننده. من یه سوال خوب میپرسم، ایشون جواب میدن. اولین کسی که نفع میبره کیه؟ من سوال کننده هم دیگه، مثلا یه چیزی یاد گرفتم. دومین کسی که نفع میبره مسئوله. مسئول یعنی کی؟ ببخشید من یه سوال پرسیدم این جواب داد، این چه نفعی میبره؟ رفتین سراغ آثارش؟ نه اتفاقا.
جواب دادن علمش
زیاد میشه. نه به صورت گروه سرود دارین میگه، نمیفهم. بازم گروه سرود دارین میگین، دست استفاده کنین، خودم سلاغ نگیره. خب کی میگه؟ بگین. نه کلن سوال خوب سوال کنندرم رشد میده. لذا میگن حسن السؤال نصف العلم، خوب بودن سوال نصف علمه. من یه سوال خوب میپرسم، سوال خوب یعنی پاسخ دهنده رو به چالش میکشم، باید شروع کنه تحلیل، از داشته هاش داده تولید بکنه. این قلیان و خلجان ذهنی که باید از میان همه داشته ها یه داده منقح برای پاسخ آماده بکنه، او رو به تلاش پاله. این نفعه براش، این آدم الان نفع برد از نوع سوالی که من کردم. سوال خوب، باور. این چیزی که در کسی معلم هست و جم هیچ معلمی حفظ شد، همیشه کلاس ها که زیاد بودن چند تا معلم، هیچ کدوم جای درسی اینا نمیدین؟ کم کم بریم. معلم هستی شما؟ الان تواضع کردین دفعه اول نگفتین؟ این حسی که میگم رو حتما تجربه کردین. تو جم گاهی اوقات داری یه بحثی رو میگی، یکی یه سوال میپرسه، اون سوال مال 40 قدم جلوتر از بحث توه، اصلا آدم اینجوری میشه اینقدر کیف داره. حتما چشیدین، من خیلی اینو چشیدم ها. یعنی گاهی اوقات به بچه های دبیرستان درس میدم، یه دانش آموز یه نکته میگه، دانشجوها نمیگن، اینقدر کیف میکنم. یعنی آدم نمیدونه چجوری احساسشو بروز بده. مثلا میگم که آفرین. بچه ها مثلا یه دست برای ایشون بزنید، قشنگ کیف میکنه. یعنی میگم تا آخر بس یه سوال میپرسه، تمام خستگی من در میره. چرا؟ چون احساس میکنم که حرفی که دارم میزنم هدر، این با این کله یه پله جلوتر از منو داره میگیره همی الان. سوال خوب سوال پاسخ دهندرم روش میده. سومین کسی که از سوال نفی بره کیه؟ کی؟ مستمع. اونی که داره گوش میده. من یه سوال خوب ازشون بپرسم، شما هم که میشنوید چی؟ نفی. چهارم، نوع بین دوتا. چرا؟ گفت این محب علاقه رو بزنیم گلش و یه جوابی بدار. اولش خوب اومدیم بعدش خراب شد. آدم کسی رو دوست داشته باشه با آنچه که او دوست داره تمایل پیدا میکنه. وقتی یه کسی محبوب و معشوقه، محبوب و معشوق او برای ما یه بچه پیدا میکنه ناخودآگاه. یه نفر رو دوست داریم، او به یه مطلبی، به یه نکته‌ای، به یه ما هم ناخودآگاه پشت سر اون میریم. یه سوال خوب ببینید چقدر کار را میندازه. یه سوال خوب، از اون ور یه سوال الکی، سوال بیخودی، یه فتنه ای درست میکنه. یه چیزی رو نباید آقا اینو بپرسیم بد میشه. یه آقای با یه خانمی ازدواج کرده، این آقا هم زیادی حساس و مثلا خیلی مثلا به اسم غیرت سختگیری میکنه. یه باری توی جمع فامیلی، خب آقا رضا شما در جریان هستین که این فاطمه خانم خواستگار قبلیش کیا بودن؟ یعنی چه سوالی بود تو پرسید؟ آقا یه باری میبینیم قیافش مثل اژدها شد، یعنی از دماغش داره آتیش میزنه بیرون. نگاه میکنه خواستگار داشتی؟ سوال میکنه خواستگار داشتی؟ چون قبلا به اون گفتن این دیوانه میاد خواستگارید، نه اون موقع هم نمیدونست که این چقدر اجدا است. فهم کرده مثلا بچه اجدای کوچولی، بعد حالا فهمیده این گودزیلای برای خودش. الان این به اون میگه بلند شو بریم وسط مهمونی. رفتن خونه، خواستگار داشتی؟ آره. اول سیر میزندش بعدم طلاقش میده سر یه سوال بی خودی. نه من خواستم نشسته بودیم گفتم یه چیزی بگم یخ جمع باز شه، شما کلا جمع رو ذوب کردی. یعنی یخ طوری با تسعید اتفاق افتاد، از جامد به گاز تبدیل شدن همه. چه سوال بی خودی بود؟ کدوم حرفو کی بزنیم؟ چقدر خوب آدم این هنر رو داشته باشه که من میخواستم به شعر بخونم. جز راست نباید گفت هر راست نشو. هر حرف راستی رو بگیم. خبر داری که ایشون به اون خواستگار اولش خیلی علاقه هم داشت، خیلی دوست داشت که بشه. متاسفانه اونا دیگه جواب ندادن، دو ما گریه میکرد، ما خودمون رفتیم عادتش اینا. اما چی اینو گفتی؟ اطلاعاتی زیاد بشه نسبت به همسرش. 3. توصیه قرآن چیه؟ قرآن به ما میگه که در مورد سوال به دو سه تا نکته از دو سه بود دقت کنی. 1. اصل سوال پرسیدن ممدوح. آه چند تا سوال اومده، ببخشید تا به سوال رو می‌زدیم این دو سه تا جواب بدم بعد ادامه بدیم. تا سوال 26 خوندیم. ببخشید نتونستم خوب بیان کنم سوال قبل رو. منظورم اینه که مثلا اگه مصداق سائل یهودیان باشن بفهمید مصداق کم چطور میشه. خب ببینید، اگر که یهودیا باشن کم میشه یهودیا، به این معنا که ای یهودیا از پیغمبری که به سمت شما اعزام شده و ارسال شده دارین شبیه سوالی که از موسی پرسیده شد رو میپرسین؟ آیا اینجوری معنا میشه؟ سوال 28. استاد این بخشیدن تا کجا باید باشه؟ هر چند بار که تکرار بشه و اصلا فرد پشیمون نشده باشه و مطمئن باشه که تکرار میشه. اگر یک کسی هست که با بخشیدن شما جری میشه و بدتر میکنه، نه، یه جا آدم نمیبخشه تا طرف متنبه بشه، کینه ولی نداره. مثلا من یه ظلمی به ایشون کردم، خدا نکرده ایشون منو نمیبخشن تا من بفهمم کارم غلطه، ولی کینه من تو دل ایشون نیست، همون موقع داره دعا میکنه که من متوجه بشن. پس ببخشید اگه طرف متکبره، ظاهرا نبخشین، قلبا ببخشین، براش دعا کنید که عاقبت به خیر شه. ما از کینه باور کنید به جایی نمیرسیم. آدم وقتی کینه تو دلشه، اولین کسی که لطمش رو میبینه کیه؟ معلومه کینه این سه نفر رو به دل داره. هر وقت اینا رو میبینه، این اون ظلم رو کرد، این اون جور رو کرد، این اون جفا رو کرد، خب خودم اذیت میشم. هر وقت اینا رو میبینم، اون دوتا یک کینه دیگه، اون چهارتا یک کینه. خود آخه این دلتو کردی چی؟ لقمان به پسرش گفت، چشم، لقمان به پسرش گفتش که از اونایی که بدت میاد به تعدادشون پیاز بریز توی گونی، فردا که میای پیش من با خودت بیار. پسر لقمان مثلا 20 نفر بعدش میاد، به ازای هر نفر یه پیاز انداخت تو گونی، انداخت پشتش، فرداش اومد پیش لقمان حکیم. لقمان گفت خب اینا چیه؟ گفت این تعداد آدمایی ان که ازشون بدن میومد، کینه داشتم و اینا. گفت خیلی خوب، از این بعد هر جا که میری این کیسه رو با خودت ببر. این یکی دو روز که جابجا کرد، هم سنگین بود هم پیازا بو گرفت دیگه، چه بوی بدی هم. اینا متعفن شد، اومد گفت من دیگه نمیتونم کیسه رو بر بکنم، هم سنگینه هم بدبوئه. لقمان گفت کینه چند تا آدمو داری با خودت این ورور میکشونی، تعفن اونا رو میفهمی؟ خالی کنید دلتون. القلب و حرم الله، قلب حرم الهیه. بعد کینه اینو همه رو جمع کردی، ول کن بابا. یه وقت بگو خدایا هر کی هر ظلمی به من کرده، من اگه همه رو ببخشم قیامت کم آوردم، از کی ثواب بگیرم بسارم تو؟ تو همه رو ببخش، ارحم، خدا به تو رحم میکنه. تو رحم بفهمید شما؟
آیا ما حق قضاوت رو داریم که بگیم که من میدونم اگر این کارو بکنم این فرد اینطوری میشه؟
میدونم نیست، میبینمه. نه میدونم نیست، میبینمه. مثال هم نه، میبینم من یکی بهم ظلم میکنه، خب بعد میبینمش میگم من شما رو بخشیدم، انشالله که خدا هم ببخشته. یه دونه دیگه میخونه زیر گوش من، یعنی برای چی زدی؟ میگه بخشیدی دیگه، یه دونه دیگه میزنم. من میبینم که بخشش من این فرد رو خراب میکنه، نه اینکه حدس میزنم این احتمالاً خبیث ملعون. قطعا ما حق همچین قضاوت در مورد دیگران نداریم. اما اگه دیدید و مطمئن شدید که بخشش شما، یعنی شما با بخشش دارید او رو خرابتر میکنید، یه جا جلوش رو بگیرید به خاطر خودش. اگه این کار رو بکنید این حتما کار خوبیه. بفهم شما؟
ببخشید، یه وقتایی یه سری اتفاقا هستش که به محبت آدم ها، محبت مفرد رو از دل آدم میبره. اینم کینه؟
نه، من باور کنید میفهمم چی تو ذهن شماست، راستم میگید. یعنی بعضی ها یه کارایی در حق آدم میکنن، آدم اصلا میگه کینه و اینا به کنار، دلت اومد با من این کارو بکنی؟ میفهمم. خب یعنی یه کاری میکنه آدم یخ میکنه، من جز محبت به تو مثلا چیزی رسونده، این برخو، این حرف بود به من زدی، این کار بود با من کردی. بعد این اینجا چه کار کنید؟ میگه دست خودم نیست ولی تو دلم دیگه دوستش ندارم. من اینجا توصیه‌ام به شما، توصیه منه ها، خیلی من حقیر ناچیز، اینه که با خودتون بجنگید. چطور؟ یه وقتی توفیق میشه میخواد یه نمازی بکنید، یه دعایی بکنید، او رو به اسم دعا کنید. چون شیطون کارش اینه، میاد نگاه میکنه، آها نسبت به یه نفر محبت نداره، اینقدر رو این مته میذاره تا محبت نداشتن تبدیل به تبدیل به کینه بشه. خب لذا چه میگه چه کاری با تو کرد؟ هیچ کسی با هیچ جنبنده این کار رو نمیگه، چون اینو محبت ندارین شما. برای که جلو نمیگم دیگه به او بیرسید بگید ای مثلا عشق من فلان، نه، اما تو دلتون و تو زبانتون. یه وقت مثلا مشرف میشید کربلا، اونجا بگید مثلا برای همه دعا میکنم خصوصا فلانی، به خودش که نمیگید که، خود با خودتون درگیر شین تا شیطون این وسط پاش بریده شه، و الا کار شیطونه. شیطون معمولا میده چه میشینم جون نگاه میکنه، انقدر نگاه میکنه و خیلی صبرش هم زیاد، ملعون صبر میکنه میکنه تا یه جای اون یه کاری بکنه. نگفتم بهت؟ 5 سال دوباره میشینه. نگفتم بهت؟ 3 بار که گفت نگفتم بهت، میگین آدم نیست، برد میره نفر بعدی. پس اگر یه جایی کسی یه کاری میکنه که واقعا آدم تو دلش احساس میکنه من دیگه محبت ندارم ولی کینه هم ندارم، محبت نداشتن مقدمه کینه داشتنه. لذا برای که جلوشو بگیرید، یه وقت دارید تو را میرید، خدا یا آیت الکرسی برای همونه که من ظلم کردن، خصوصا این 5 تا، بسم الله الرحمن الرحیم، الله لا اله الا هو، این شیطونو میپکونه و الا شیطون میاد متر رو میذاره انقدر رو مختون را میره تا یه جایی بگید خدا لعنتش کنه، تمام باخت، همین چی رفت. خب در مورد سوال بزرگواران بودیم، کجا بودیم؟ آها گفتن چند بار ببخشیم. سلام علیکم، هستم، خسته نباشید. خواهش می‌کنم سوال حضرت نو از خدا مرمی و نجات فرزندشان از عذاب جز کدام سوال است؟ بعدش خدا میفهمد ولا تسألن ما لسه. این سوال برای این بود، این اتفاقا تو سوره معرکه هود مفصل پرداختم. بزرگواری که سوال کردین حتما مراجعه بکنین، اون پاورپوینت رو ببینید و صوتش هم بشنوید، چون خیلی مفصل بهش پرداختیم. حضرت به خدا گفت خدایا تو گفتی که اهل تو نجات میدم، ان ابنی من اهلی، اینم از اهل من بود، چی شد؟ خدا گفت این از اهل، انه لیس من اهلک، انه عمل غیر صالح، این از اهل تو نیست، سوال نکن. حضرت گفتش خدای اعوذ بک من اکون، من به تو پناه میبرم. این حضرت گفت خدای گفتی اهلته بچم جز اهلم؟ خدا گفت نخیر جز اهلت نبود. فهمین بود. سلام علیکم، مثلا ببخشید یک بار یکی از آشنایان ما از من پرسید چرا نوشیدن شراب تا جایی که مستی نیاد حرام شده. اگه میشه لطفا جواب این شبهه رو میدید. ببینید خاصیت شراب مست کنندگیه. حالا اینکه کسی بگه من انقدر میخورم که مست نشم، خب این حدش چیه؟ بعضی از این آدما که خیلی مستی مزمن دارن، یعنی بد مستن به قول معروف، این طرف 4 لیتر بخوره دیگه مست نمیشه، یا مثلا از این درجه پایین بخوره این دیگه باید اون چیز خیلی مرغوب مثلا بخوره که مست بشه. اینجا حد نمیتونیم بذاریم دیگه، لذا میگیم خاصیت این مایه مست کنندگی. اگه خاصیتش مست کنندگی شد، کم و زیادش فرقی نمیکنه، چون ممکنه برای یه آدمی یه مقداری زیاد حساب بشه، برای یکی دیگه کم حساب بشه. سلام علیکم، مثلا در بحثی که چند وقت پیش ایجاد شد گفتن که شرابی که خورده بشه و کم باشه برای درمانه و حرام نیست، چون عرق هنوز سر جاشه. پس اسلام اینجا اشتباه گفت. آیا در جواب این آدم چی بگیم؟ گفتن که شرابی که خورده بشه کم باشه برای درمانه حرام نیست. امام صادق علیه السلام فرمودن در حرام شفا نیست. اینو کی گفته؟ اصلا این حرف هیچ مبنای دینی نداره. با سلام علیکم، مثلا یه وقتایی افراد قصدشون از پرسش سوال فقط گفتن اون حرفه و حاضر نیستن استدلال ما رو بشنن، و وقتی شروع میکنیم به صحبت از زیر حرفشون شونه خالی میکنن، از حرف شونه خالی میکنن و میگه داری چرت و پرت میگی، در حالی که اصلا گوش نمیده که ببینه داریم چی میگیم، و اگر ساکت بمانیم هم فکر میکنه جوابی در برابر حرفش نداریم و حق باست. در اینجور مواقع باید چی کار کرد؟ ببینید برای که او فکر نکنه جواب ندید. ما که نمیخوام او فکر خوب یا بد بکنه، قاعده اینه اگر کسی چیزی میگه خودش و شما و میدونید نمیخواد بپذیره، باش حرف نزنید. حضرت امیر فرمودن اترک المرا، مرا رو ترک کن. مرا یعنی حرف زدنی که ته نداره، بیفا ولو کنت محقا، ولو حق با تو باشه. این یک. از اون طرف دستش ما دادن. از اون طرف اما اگر که یه جایی هستید که یه کسی چیزی میگه دیگرانی میشنون، چند بار اینو تکرار کردم، اشتباه استراتژیک شما اینه که از جا به جایی شروع میکنید. اول باید تشکیک کنید در بحث، بعد تخریب کنید مطلب رو، بعد جا به جایگزینی کنید. شما از جایگزینی شروع میکنید. وقتی طرف یه چیزی میگه و فرصت صحبت به شما نمیده، شما نمیخواد مطلب جایگزین رو بگی، نمیخواد با استدلال اون مطلب رو تخریب بکنی، تو مطلب یک شک بکن، یک سوال مطرح کن. ببین خب اگه اینو میگید این چی میشه؟ شک بنداز تا ساختمان بحث رو تو ذهن مخاطبا بریزه، بفهمن که حرفی که داره میزنه با این اطمینان کاملا غلط داره میگه. اینو بگو، اگه فرصت دادن بعد اون حرفو تخریب کن. این در حد یک کلمه دو کلمه. اگه دیدین یه چیز خیلی وحشتناکه، خب دیگه هیچ. ببخشید استاد دبیرستان چی تدریس میکنه؟ استاد دبیرستان چی تدریس میکنن؟ ازشون بپرسید چی تدریس میکنن. سالی یه مدرسه من درس میدم، یه کلاسی دارم خلوتی با خود، اسم کلاس اینه، خیلی اسم جیگولی هم داره، خلوتی با خود. میگم خلوتی با خود تو اونجا چیکار میکنی؟ پس میزنم با خود خلوت کنم. خلوتی با خود یه سری بحثایی داریم، از مدیریت خیشتن شروع میکنیم، بعد میریم جلوتر دوستیابی و بحثای این شکلیه. از یه کلاس ها جیگول بگول یه شم روشن میکنن، نور کم و دود و از این چیزا. خیلی تشکر میکنم. چرا در آیه 222 سوره مکه بقره خداوند به پیامبر میگوید درباره ایام خاص زنان بگو که چیز زیانبار و آلوده است؟ دقیقا گفتم این نیست. اذا یعنی کسالت، یعنی اذیت. اتفاقا اینو نگو. مگه میشه خدا یه سیکل رو که برای یه نفر، این سیکل هم یه روند، یک سازوکار، برای یه نفر نیست که امتحان باشه و برای زنان از چیزی باشه به عنوان نشان سلامتی است بخواد زیانبار؟ اصلا بس زیانباری نیست. عزا یعنی یک کسالت و اذیت جسمی. سلام علیکم، مثلا ببخشید این قسمت محب رو دوباره میفرمایید. کسی اگر سائل رو یا مسئول رو، سوال کننده یا پاسخ دهنده رو دوست داشته باشه، به آنچه که اینا دوست دارن چی میشه؟ علاقه من میشه. اون دوست من دوست داره با دوست تو که دوست داره با دوست من دوست بشه، فکر کنم یکم به این ربط پیدا میکنیم. استاد این درسته که تا وقتی که طرف مقابل درست نشده و هنوز به کار غلطش ادامه میده نباید ببخشیمش؟ مطلقاً نه. گاهی اوقات باید ببخشیمش که فکر فرو بره. یه وقتی هم نه. لقمان پیامبر است یا حکیم؟ قول قوی تر اینه که لقمان حکیمه، پیامبر قول قوی تر اینه. کینه با درس عبرت فرق میکنه؟ آره. ببینید یه موقعی میخوایم طرف از یه اشتباهی عبرت از عبور دیگه مثلا فرض کنیم ما توی جاده داریم میریم، خدا نکرده این دو تا ماشین تصادف کردن، عبرت یعنی نگاه بکنیم سرعتمون رو کم کنیم، بی‌محابا رانندگی نکنیم. عبرت کینه توش نیست. مثلا ما رانندگی نمی‌کنیم چون از اون دو تا راننده که تصادف کردن بدمون میاد، این شکلی نیست. اینا با هم فرق میکنه. یه وقتایی میگیم فلانی رو میبخشیم و واقعا دوست داریم که فردا باشه، اما بازم دلمون باهاش صاف نمیشه، چیکار باید کرد؟ همین فرمایش بود که به ایشون عرض کردم، اینم دلمون یه جوریه و اینا. سلام علیکم استاد، وقتی شخصی واقعا رفتار بدی با همون داشت، یه کلمه گفتیم خلق الله رو ببخشید، همه یاد این افتادن که چقدر بهشون ظلم شده، جوری که واقعا قضاوتش اشتباه بوده و شخصیت ما رو زیر سوال برده. راست میگید، میگم اتفاق میفته، اما هنر اینه که آدم همون کسی رو ببخشه که ظلم بیشتری کرده. سلام استاد علیکم استاد، خوشحالم تو کلاستون شاگردی میکنم، سلامت باشید. اگر در محیط کار با همکاران مواجه باشیم که مدام از زیر کار در میرن، برای بالادستی ها زبون بازی میکنن و قالب کارها برگردن یه نفری و احساس زرنگی و رندی دارن، چطور باید ادامه بدیم در محیط کار در رفتار با افراد این چنینی؟ اگه میتونید آگاهشون کنید آگاه کنید، اما ظلم پذیر نباید باشیم. ایشون کار میکنن، من هی میپیچونم، اگر احساس بکنم من دائما ظلم میکنم، او هم دائما ظلم میپذیره، خود ظلم پذیری ممنوعه. ما حق نداریم انزلام بکنیم و هر ظلمی کردن بگیم باشه اشکال، نه این حقو نداریم. باید کراهت خودمون رو بکنیم، اگر یه حدی گذشت باید واکنش نشون بدید. بازم من واقعا نمیتونم کسی رو که آبرومو برده ببخشم، خیلی تلاش کردم. میتونید براش دعا کنید که عاقبت بخیر شه. آخر چه سودی به محب میرسه؟ گفتید عاشق به هر چیزی که معشوق علاقه داره علاقه‌مند میشه. خب این چه سودی داره؟ سودش اینه که من یه نفر رو دوست دارم، یه مطلب خوبی شنیده، میرم اونو میشنوم، برای اون نفع داشته، برای منم نفع داره دیگه، این شکلی میشه. سلام علیکم استاد، وقت بخیر، ممنون. برای قربانی کردن در قرآن آیه داریم، اخیرا خیلی به این کار شبهه وارد میکنن و فقط دلیل از قرآن رو قبول دارن. اولا کسی اگه میگه فقط قرآن رو قبول دارن، بهش بگید خود قرآن گفته اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. خود قرآن میگه به پیغمبرم نگاه کنید، اطاعت بکنید و اول الامر منکم. پس کسی اگه بگه من فقط قرآن رو قبول دارم، با حرف خودش نقض میشه این. دومی که قربانی بکنید، خداوند وقتی که از زهرا سلام به پیغمبر داد گفت فصل لربک، نماز بخون، چیکار کن؟ ونحر. ونحر یعنی چی؟ قربانی کن. اگه میگن فقط از قرآن بگید. استاد لطفاً چی؟ اسوا پرسیدن سوال رو میپرسید.
اصول این
بنده خدا. آها، اصول پرسیدن سوال رو میفرمایید. اصول منقعی تو ذهنم نیست که مثلا که انسان فکر بکنه تا مطلب دم نکشیده نپرسه، مؤدبانه باشه، لحنش خوب باشه، یعنی به صورت دستبندی شده الان تو ذهنم نیست، بلد نیست، یعنی الان تو ذهنم چیزی نیست که بگم. سلام علیکم استاد، بعضیا میگن تو قرآن گفته در شراب نفع است ولی ضررش بیشتره، پس میشه مصرف کرد، چه جواب بدیم؟ اولا تو این آیه میگه یسالونه که عن الخمر و المیسر قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس و اسمهما اکبر، اما جای دیگه میگه خمر و میسر من ازلام شیطان. چون شراب تدریجی حرام شد، اول خدا میگه لا تقربوا الصلاه و انتم سکارا، وقتی مستید نماز نخونید، بعد میگه اینا نفع دارن ضررم دارن، بعد میگه نجسن. اون آیات بعد از این آیات اومده دلالت میکنه بر حرمت شراب. با سلام علیکم استاد، عرض ادب خواهش میکنم، میشه من باب تفضل لطف فرموده و برای ما هم کلاس خلوتی با خود بگذارید؟ با تشکر. باز ما گفتیم قربون چشمای بادومی یه نفر بشیم، یکی میگه من بادوم میخوام. بابا من همین الانشم به جهت زمان بندی فقط از خواب دارم میزنم، یعنی اگر کسی هست میتونه اون قده‌ای که باعث خواب میشه رو تو کله من عمل بکنه که من نخوابم که به کارام برسم. اصلا اسم کلاس جدید، جلسه جدید که میاد من رعشه میگیرم. شما با خودتون خلوت بکنید، من دعا میکنم که انشالله همون آثار برکات قرار بشه. ببخشید دوستا، در مسائل مختلف دینی برای من معمولا خیلی سوال پیش میاد، با اینکه مطالعه هم میکنم، بازم در پیاده سازی اون مسئله در زندگی خودم خیلی سوال دارم. پرسیدن زیاد در این مورد اشکال نداره؟ نه عیبی نداره، ولی بیشتر که بخونید لزوماً به این معنا نیست که سوالتون کم بشه، بیشتر خوندن بیشتر سوال ایجاد میکنه. توصیه هم اینه که بیشتر عمل کنید، وقتی آدم عملش زیاد میشه یقینش بیشتر میشه، سوالاش کمتر و عمیق‌تر میشه. شما که الحمدلله مزینید، اینو بیشتر کنید. چگونه یه نفر از کینه‌توزی باز داریم؟ نمیدونم، باید اون آدمو شناخت، نه که مثلا آدم خوبیه، نه، یعنی باید به جزئیات آدم بشناستش. یه کسی یه کاری میکنه که از کارش درس عبرت میگیریم که دیگه تو چایش نیفتیم، این که کینه نیست. نه، یه کسی اشتباهی میکنه ما میبینیم و عبرت میگیریم، این کینه نیست. اما اگه میگه نوش جانت خوب تصادف کردی، مثلا هشتیکه شدی، اینجوری نه. سلام علیکم، ما فکر میکنیم با بعضی رفتارها برای تربیت فرزند باعث شویم او در او رفتار و فکر اشتباه صورت بگیرد و او با این فکر و اخلاق و روحیات بزرگ شود و بعداً آسیب ببیند. با این دید چطور فرزنددار شویم و او را تربیت کنیم؟ اگر لازم بینید کتاب مناسب و در رابطه با سوال بالا در مورد تربیت فرزند. در مورد تربیت فرزند کتابای آقای دکتر علی قائمی خوبه، کتاب آقای عباسی بلدی کتابی دارن خوبه، کتاب مقالات آقای مسعود آذربایجانی خوبه. اما از ترس این نگین فرزنددار نشین، از خدا بخواین که بهتون فرزند میده آنچه که برای تربیت او لازمه بهتون بده. مهمترین عامل در تربیت فرزند عامل بودن پدر مادره، یعنی خودتون آدم سایه باشید 90% قضیه حل که هستید. یه سوال خارج از بس، در برابر کسی که بهم تهمت زده آبروم رو در فامیل برده و مانع ازدواج منه چه رفتاری داشته باشم؟ خب من نمیدونم که اون فرد چی کار کرده، فضاش ممکنه اون آدم آدمی باشه که بگم هیچ توجه نکن. یه وقت لازمه به تندی با او برخورد کنید، یه وقت لازمه باش محبت کنید، دست از کارش برداره، نمیدونم. سلام علیکم و سلام خدمتتون، ممنون. بنده از سال 92 حسرت این کلاس تفسیر رو خوردم. امروز اولین بار که روزیم شده ولی بیشتر وقت داره به سوالات گاهن بی رفت میگذره. خسته شدم از صبح سر کلاس بودم چون معلم قرآنم ولی خیلی سوالات زیاده. ببینید قبلا هم گفتم، بچه‌ها روزای قبلم اینو میگم، میگم برخی از سوالاتی که مطرح میشه مثلا چنین چنانه، اما من یه چیزی بگم، 1% احتمال بدید اون کسی که این سوالو میپرسه جای دیگه برای پرسیدن این سوال نداشته باشه. و منم ممکنه علاقم این باشه که مطلب بگم پیش برم، سوال فقط مثلا تفسیری بپرسن، اما یکم صبوری کنید و کمک بکنید که بزرگواران هم که سوالاتی دارن که جای دیگه نمیتونن بپرسن اونا هم انشالله مسئله شون حل شه. سلام علیکم، مثلا غیبت خاله و دختر خاله رو چیکار کنیم؟ حلالیت بتاریم ازشون؟ آره دیگه، مگه خاله و دیگه خاله و دختر خاله خودمونن؟ بله طبیعتا. سلام علیکم، مثلا ما بله ما استاد تو دانشگاه استاد فلسفه‌مون میگفت این بحث نسخ قرآن علم خدا رو زیر سوال میبره، اینکه خدا شراب رو اول حرام نکرده بعد حکم حرمت داده این نسخ، نه چون خدا که نگفته خوبه بعد حرفش رو عوض کنه، این نسخ قرآن به معنی تکمله. این آیه شراب نسخ نیست، اما نسخ در قرآن داریم، تو همین دو سه آیه قبل بهش پرداختیم، اما نسخ به علم خدا ربط نداره، به اقتضای بیرونی ربط داره، اصلا لطمه‌ای به خدا وارد نمی‌کنه. خب سلام علیکم و سلام، ببخشید وقتی یکی که بهمون ظلم کرده یه بلایی سرش میاد که دلمون خنک میشه، اینم جز کینه حساب میشه؟ آخه نمیشه جلو خنک شدن دلمون رو بگیریم. اولا که نمیتونیم جلو خنک شدن دلمون رو بگیریم، ولی میتونیم هم قیافمون رو ناراحت کنیم، هم برای رفع گرفتاریش دعا بکنیم. به خودتون ور برید که اینا تو دلتون تثبیت نشه. اگه که مواردی مثل خمر و میسر به تدریج حرام و کنار گذاشته شد، پس چرا در بحث توبه کنار گذاشتن گناه رو دفعتاً مطرح می‌کنیم و تدریج کنار گذاشتن رضای رو غیر قابل قبول می‌دونیم؟ دو تا معنا داره. یک، من میگم خدای روزی 10 تا غیبت می‌کنم، از فردا 9 تا غیبت می‌کنم، این توبه نیست چون از معصیت به معصیته. اما اگه بگید من 10 تا غیبت می‌کنم خدای از فردا غیبت نمی‌کنم، این توبه است چون از معصیت به طاعته. حالا اگه فردا 9 تا غیبت کردید دوباره فردا توبه کنید، پس فردا 11 تا دوباره توبه کنید. نمیشه این رو با اون مقایسه کرد، چون در مورد توبه باید از معصیت به طاعت باشه نه از معصیت به معصیت. در مورد ظلمی که از طرف والدین باشه هم میشه فرمایید استاد والدین تو سر ما هم بزنن جاشون روی سرمونه. با والدین دو تا چهار تا نکنید، اونا حقی دارن به گردن ما، بگذرید خدا بهتون برکت میده. سلام استاد، ببخشید اگه بی ربطه، خواهش میکنم. علیکم السلام، میشه فهمید حسادت رو چطور میشه درمان کرد؟ عرض کنم مفصل توصیه میکنم کتاب معراج و سعاده مرحوم نراقی بخش حسادت رو بخونید، خیلی کمک میکنه. در مورد کتاب حکومت علوی و حکومت صفوی نظرتون رو بفرمایید. خب طولانی نظرم، یه بخشای خوبی داره یه بخشایش هم قابل قبول نیست.